به و على آله و لعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بعد از فراغ از شبهه موضوعیه، یکی دیگر از تنبیهات که مرحوم شیخ او را در تنبیه سالس از تنبیهات شبهه وجوبیه ذکر کرده و آقای آخوند در تنبیه رابع بعد از بحث از شبهه تحریمیه آورده، این آدرس ها رو میگم برای اینکه انشاءالله اهتمام کنید، خودتون هم مراجعه به کتاب ها کنید. این تنبیه در رابطه با حسن احتیاط، که تا کجا احتیاط حسنه و تا کجا احتیاط قبیحه. با اونجا که احتیاط مبعضه، تبعیض در احتیاط میشه، چگونه باید تبعیض کرد؟ عرض کنم که بلا اشکال احتیاط عقلاً حسن است، برای اینکه احتیاط برای درک واقعه و به خوبی روشنه که رسیدن به واقعیات بخصوص از دیدگاه عدلیه امریست پسندیده، برای اینکه با درک واقع انسان از مفسده فرار میکنه و به مصالح واقعیه دست پیدا میکنه. به فرد امر و نهی هم در کار نباشه، اساساً از دیدگاه عقل عمل به واقعیت‌ها و درک واقعیت‌های جهان حسن است و پسندیده است، زیرا تمام عقلای عالم همه به دنبال واقعیت‌ها هستند. منتها به قول حافظ، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. همه دنبال درک حقیقتند، اشتباه در طریق وصول به حق و حقیقتند. به خصوص از دیدگاه ما موحدین که جهان را مصنوع خداوند حکیم قادر و عالم می‌دانیم و می‌دانیم که احکام الهی موجب برای سعادت جاودانه ما و وصول به ملاکات که همان مصالح و مفاسد واقعیه است، با این دیدگاه به مراتب روشن‌تره که احتیاط حسن ذاتی و عقلی داره. از نفع الهازا روایاتی که بسیار زیاد در حسن احتیاط وارد شده، چه قف عند الشبه فان الوقوف خیر و چه مثل علی که بالاخذ بالحائطة لدینت یا اخوک دینک فحتت به ما شد. منتها آیا این اوامر مولوی هم هستند تا انسان عمل را به داعی این اوامر اتیان کند و مستحب بشه، یا خیر این اوامر کلن ارشادی است؟ این سخنی است که قبلا گذشت. اینک که عصر صغرا یعنی عصر کبرای مسلم شد که احتیاط عقلا و شرعا پسندیده است و حسن است، به خوبی روشنه که اگر احتیاط به حد اختلال نظام رسید، در این صورت قطعا قبیحه، زیرا دین با بی‌نظمی و رها کردن زندگی و معاش مخالفه. اعتزال عن الناس رهبانیتا ابتدعوها ما کتبناها علیهم. این در حد اختلال نظام عقلا قبیح است و شرعا به خصوص در شرع مقدس اسلام از آن نهی شده. بحثی هم در این جهت نیست. حال اگر بنا شد که در همه شبهات موضوعیه و همچنین همه شبهات حکمیه، اما از تحریمیه و وجوبیه اگر خواسته باشیم به این وسعت احتیاط کنیم، پر واضحه که باید نه نان از بازار بخریم، لعل دست خمیرگیر متنجس بوده، نه گوش بخریم لعل در بخت زید رو به قبله نبوده، بسم الله نگفتن، میخوایم راه بریم لعل این در توسعه خیابان ملک مردم قرار گرفته باشه، همینطور الا ماشاءالله. و پر واضحه که اگر احتیاط در دایره وسیع قرار بگیره، این موجب برای اختلال نظامه. ناگزیر باید تبعیض کرد در حسن عقلی و شرعی. یقینا برخی از موارد که به حد اختلال نظام نرسد در این حال احتیاط حسنه، اما اونگاه که به مرز اختلال نظام برسد قبیحه. چرا وسواسی را میگم بده؟ اخسی که اون را بگفت آقا من این یکی از دوستان شما از اصحاب ما آدم خیلی خوبیه و مرد عاقلیه، خیلی اونتا وسواسه. فرمود و علی و عقل الله به هوایتی و شیطان، وسواسی اطاعت شیطان میکنه، کجا آدم عاقلیه؟ بنابراین به خوبی روشنه که اگر به حد اختلال نظام رسید، بلکه حتی به حد وسواس رسید، ناپسنده. پس این میشه نامش تبعیض در مقام احتیاط. باید برخی از محتملات را احتیاط کرد تا به حد وسواس یا اختلال نظام نرسد. شاهد این مسئله هم روایاتی است که در مقام حتی وارد شده، در باب دهم از ابواب متعه و همچنین در باب 25 از ابواب عقد و نکاح و همچنین در باب 157 از ابواب عرض کنم که اصل نکاح، اولین باب ان نکاح و مقدماته، شما اگر در این روایات این سه باب مراجعه بفرمایید، گاهی از سؤال و احتیاط شدیداً نهی شده. میگه آقا من خانمی را سیغه کردم، بعد از مقام و واقع سؤالش کردم شوهر داری یا نه، اصرار کردم گفت شوهر داشتم. گفت مگه مرض داشتی سؤال کنی؟ کیفی کردی میخواستی هیچی نکنی ادامه بدی؟ خیلی از جاها نهی شده حتی از این که سؤال کردن و تفتیش کردن، بالاتر حتی میگه اگه گرفتی بعد آمد خبر دادن آقا این زن شوهر داشته، اعتنا نکن، مگر اینکه راوی و گوینده بینه و عادل و موثق باشه. خیلی از جاها هم اشاره شده به ما نهی کردن از شدت احتیاط و جستجو و تفتیش، به خصوص در شبهات موضوعیه. حالا من روایش یادداشت کردم، اما دیگه حالا خود شما مراجعه کنید. در این ابواب 127 157 که اونجا تأکید میکنه در خروج احتیاط کنید، اما در باب 25 از ابواب نکاح، عقد النکاح و اولیاءه، و باب دهم از ابواب متعه، شدیداً نهی میکنه از سؤال و تفتیش و احتیاط و امثال اینها، و حتی تصدیق مخبر. خود زن نه، دیگر اگه گفته آقا این خانم در عده بوده یا شوهر داشته، میگه اعتنا نه. خب با توجه به این مجموعه، از یک طرف حسن احتیاط، از یک طرف نهی از تفتیش در موضوعات، از طرف سوم قبح وسوسه به حد و بلوغ به حد وسواس و یا اختلال نظام. این مجموعه مقتضی اینه که انسان در مقام عمل تبعیض در احتیاط کنه، بعض موارد را احتیاط کنه و که به حد اختلال نظام نرسه. اکنون سوال این است که چگونه تبعیض کنیم؟ جواب آن است که یک، تبعیض به حسب طولی کنیم، یعنی یک مدت زمان هر چه بتوانیم احتیاط کنیم دیگه وقتی که رسید به حد اختلال زندگی ولش کنیم به کلی. مثلا یک ماه در سال پرکور از هر محتمل الحرمه ای اجتناب کنیم و هر محتمل الوجوب را اتیان کنیم، دیگه بیچاره که شدیم و زن و بچه را به سر صدا در آوردیم و همه را از خود ما متنفر کردیم، دیگه باید ولش کنیم. دو مرتبه یک ماه بزنیم به در بیبندواری. این یه قسم. قسم دوم این که نه، پیوسته احتیاط کنیم در حد معقول، اما ادامه بدیم. این قسم دوم ظاهرا بهتره، زیرا فرمودن قلیل یدون خیر من کثیر لا یدون. این در روایات امیرالمومنین هم هست، اخبار دیگر هم متعدد به این مضمون. کار خوب را کم بکنه اما ادامه دار باشه. همون که سعدی ما هم میگه رهروان است که آهسته و پیوسته رود. در این مقام میگیم تبعیض در احتیاط به صورت مستمر اولاست از تبعیض به صورت غیر مستمر. دو، تبعیض به اعتبار موارد احتیاط. گاهی مورد احتیاط خروج دماغه، گاهی مورد احتیاط نجاست و طهارته. به قول معروف الامر فی النجاست و طهارت سهل، اما در مورد نفوس و فروج در روایات باب 157 از ابواب النکاح و مقدمات امام تأکید میکنه که احتیاط کن در فروج، برای اینکه از فروج اولاده و ولد لازم است که خلط نشود نسبها. بعد در آخرم فرمود فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الحلقه. یا در روایت دیگری از همین باب فرمود لا تجامع فی النکاح علی الشبهه، در نکاح به شبهات جمع نشید، سعی کنید از شبهه به احتمال اینکه شاید رضایی تو باشه، خواهرت، مادرت، غیر ذالک، احتیاط کن. خب این بله، پس یک راه احتیاط تبعیض در موارد، اون مواردی که از دیدگاه شرع مهمتر است مانند فروج و همچنین دما، اینجا انسان احتیاط کنه. حالا در نجاست و طهارت چندان مهم نیست. گفتن یکی از بزرگان در صدد برآمد که نماز 100% با طهارت بخوانه، لباس ها را تطهیر کرد، آنم در میان مثلا حوض کری گذاشت روی بند طاهری، وسط آفتاب بخشته، هی کفش و کلاه و لباس و غیر ذلک را تطهیر کرد، باز رفت که وارد بشه در مسجد، یک آبی پاشیدن، شک کرد، برگشت از نوع لباس ها رو عوض کرد. هی چندین بار، آخرین بار دیگه همه چیز طهارت تراش شد، مسیرم خیلی قشنگ رفت و نماز کنه. یه مرتبه یادش اومد کسی وضو نداشته، پس معلوم میشه که نه دیگه، به این شدت هم احتیاط کردن غلط و ناپسنده. بنابراین اونجا رو بیانتها کنیم احتیاط را، اما در این مواردی که شرع اهمیت بیشتر داده احتیاط کنیم، مثل همین دماء و خروج. این قول که الان شما گفتید که امام گفته در باب ده متعه و 25 از نکاح و اولیاء الاهل، گفته سؤال نکن، احتیاط نکن، این با اون منافات جواب این که منافات نداره. آدم وقتی که اول کار میخواد وارد بشه، چون نکاح هست و منه الولد، احتیاط کنه همینطور بی گتره وارد نشه. اما از یک طرف هم حالا اگر این که وارد شد و مبتلا به بود، خیلی دیگه تفتیش نکنه. این روایات دوم نفی وجوب احتیاط میکنه. اون طایفه اولا حسن احتیاط در فروج را اثبات میکنه، باید راه دوم در تبعیض احتیاط. راه سوم به حسب احتمال فرق بگذاره. اون چه که احتمال قوی تر است احتیاط کنه، اونجا که احتمال در حد شک و وهم است اعتنا نکنه. مثلا اگر ظن به وجوب دارد اتیان کنه و ظن به حرمت را ترک کنه، شکم اگر به حد اختلال نظام نرسید عمل کنه. اما دیگه موهومات الوجوب و موهومات الحرمه را که موجب اختلال نظام می شود در اینجا احتیاط نکنه. این دیگه به حسب تشخیص اشخاصه. از طرفی ممکنه به حسب افراد و اشخاص هم باز مراحل احتیاط متفاوت باشه. مثلا یه آقایی که شب و روز مراجعه داره، کار داره، مردم باش سر کار دارن، لازم درب خانش باد باشه، این با اون کسی که منعزل از مردم زندگی میکنه و در خیان میان خانه تنها نشسته و فرق میکنه. دومی احتیاط وسیع ممکنه موجب اختلال نظام نشه، ولی برای اولی احتیاط مستلزم اختلال معاش و زندگی او میشه. اینا دیگه یا به حسب مثلا اعصار. خود زمانهای گذشته این همه ارتباط نبود، این همه وسائل ارتباطی مثل تلفن و موبایل و غیر ذالک نبود. اون زمان دردسر این همه نبود که زمان زندگی ماشینی فراهم شده. خب ممکن احتیاط در دایره وسیع‌تر در زمان گذشته موجب اختلال نمی شده و حسن بوده، اما در زمان ما موجب اختلال نظامه. حالا اگه بناشه که آدم به خاطر یک شبهی احتیاط کنه، یه دی بیکارم بهشون دستور میدم آقا برید با تلفن همراه یا تلفن عمومی زنگ بزنید که آقا مثلا در تو امروز بیچادر رفته بیرون یا علی مدد. یکی دیگه با زنگ میدن آقا ممکنه این خانمی که میخوای عروس خودت بگیری این منن نکنه که این دختر برادرت باشه، همینطوره حالا مجرد این پنبار واضحه که طبعا وصول به حد اختلال نظام به حسب ازمنه و حتی امکنه و حتی افراد و اشتغالات فردی متفاوت باشه. از اینجاست که آقای آخوند در آخر میگه و هذا یتفاوت احتمالا و محتملا، مختلف و متفاوته. بسیار مطلب بعد خرجنا دیگه از بحث شبهات وجوبیه و تحریمیه، اما از حکمیه و از کنم که موضوعیه از این گذشتیم و تلخص به ما ذکرنا صحت جریان براعت فیها کما انه ظهر حسن الاحتیاط فی جمیع هذه الموارد. الکلام فی فصل آخر و هو دوران الامر بین المحضورین. اگر بنا شد که مورد شبهه ما وجوب و حرمت باشه، تا کنون سخن در وجوب و عدم وجوب بود یا در شبهه حرمت و عدم وجوب، حالا احمد استحباب کراهت اباحه متصابت طرفین، این موارد بحثش تا کنون گذشت با همون سخنان تفصیلی و تنبیهات متأخر. اکنون سخن این است که اگر امر مردد بین وجوب و حرمت باشه، مثل صلات جمعه در عصر غیبت، خب بعضی حتی جائز ندانستند، فرمودن این از مناسب امام معصوم علیه السلام، یا احیانا به قول شیخ زنی که مردد است بین نذر و وصیه ها یا نذر و عدم وصیه ها، دو نذر کرده، یه نذر کرده نظرم منعقد شده به خاطر رجحانش به هر علتی، اما نمیدونه نظر واقعی کرده یا نظر کرده ترک مواقعه را، یا احیانا دمی مردد بین استحاضه و حیض باشه. اگر حیض است عبادات حرامه بنابر قول به حرمت ذاتی، و اگر استحاضه باشه عبادات واجبه. این گونه موارد یا احیانا خونسایی است که با او ازدواج میخواد کنه، مردد بین این که زنه تا این که مثلا واجب باشه برش اگر بعض عضوبت غالب شده، یا مرد که امیر حرام است و امیر المؤمنین با اون مرد گفت که لقد ارتکبت امرا فظیعا عظیما، رجوع باید خونسای ازدواج کرده بود. حالا اگر اینترین مواردی باشه که امر مردد بین وجوب و حرمت بود، یا به عبارت شیخ مردد بین المحظورین بود، اینجا چه باید کرد؟ آیا می شود رجوع به براءت کرد ام لا؟ فنقول فی هذا بحوثٌ. بحث اول در جایی است که امر مردد بین وجوب و حرمت و احتمال ثالثی هم باشه، مثلا احتمال کراهت یا جواز متصاب طرفی، ممکن این عمل حرام باشه، ممکن واجب باشه و محتمل است که مستحب باشه. قسم بحث دوم در جایی که احتمال ثالثی در کار نباشه، بلکه تنها منحصر است به فقط احتمال وجود و حرمت. بحث سوم در جایی که بر تقدیر اختصاص به وجوب و حرمت تعدد واقع باشد، مثل صلات ظهر و جمعه که دو عمل در روز جمعه. بحث چهارم در جایی است که تعدد واقعه نباشه، یک زن مردد است بین حرمت مواقعه و وجوب مواقعه. و بالاخره بحث چهارم جایی است که مخالفت قطعیه ممکن باشه، مثل جایی که دوران آن بین وجوب تعبدی و حرمت باشه. خب اگر عمل را اتیان کرد و قصد قربت نکرد، نه احتمال وجوب است و نه احتمال حرمت. و بالاخره قسم آخر از همه جایی که دوران آن بین وجوب و حرمت توسلی است، با اینکه واقعه هم متعدد نباشه. سخن ان شاء الله در روز شنبه در این بحوث مختلف و صلی الله